بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سخن در مرسله صدوق رحمت الله علیه بود که فرمود حضرت کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون. در جلسه گذشته ما بحث های سندی رو تفصیلا مطرح کردیم و وارد بحث های دلالی شدیم. این نکته رو مطرح کردیم که مرحوم شیخ فرمود اوزه روایات باب همین روایت مرحوم صدوق رحمت الله علیه، کل شیء. چرا اوزه هست؟ کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون. دلیل این که اوزه هست از بقیه روایات اینه که ما یه انقسامات اولیه داریم، یه انقسامات ثانویه داریم. بعد از تعلق حکم انقسامات ثانویه درست میشه، مثل علم به حکم، جهل به حکم، اینا انقسامات ثانویه است. در انقسامات اولیه قبل الحکم اگر شیء آمد متعلق قرار گرفت، متعلق الحکم قرار گرفت، کل شیء مطلق، این مقتضی اینه که به عنوان اولی شیء لم یرد فیه نهیون اطلاق دارد. شرب و توتون به عنوان الاولی اگر متعلق نهی نشد لم یرد فیه نهیون اطلاق داره. خب این خیلی برای ما خوبه. اگر شیء را، شرب و توتون رو، به ما انهو مشکوک الحکم باشه، مشکوک الحکم نگه میشود از عناوین انقسامات ثانوی، اگر به ما انهو مشکوک الحکم باشه مثل بقیه ادله گرفتار این میشدیم که ادله احتیاط مشکوک الحکم را یک نهی عام داشته باشه. هر چیزی که مشکوک الحکمه فحتت لدینک، اخوک دینوک فحتد لدینک. ادله به تعبیر فنی، ادله احتیاط در این صور وارد یا حاکم بر این ادله می شدن، وجهی براشون نمی موند برای اینکه دلالت بر براءت بکنن. اما اگر آمدیم گفتیم شرب و توتون متعلق حکم شده، لم یرد فیه یعنی در شرب توتون تا نهی نیاید مطلق است، خب این خیلی خوب میشه. اگر هم ادله احتیاط تام باشند گرفتار معارضه میشن، نه دیگه ما بخوایم بگیم ورود حساب میشه. خب به این جهت مرحوم شیخ فرمود که ما بیایم بگیم این مرسله صدوق رحمت الله علیه از هر روایات براءت است، و اگر روایات احتیاط تام باشند معارض خواهند بود نه وارد. دلیل ازهریت شیخ اینه. خب عرض شد که یک مناقشه اینجا مرحوم آقای آخوند مطرح کرده که با این مناقشه دلالت این روایت بر ما نحن فیه با اجمال و با اشکال مواجه میشه. مناقشه اینه که شما در صورتی میتونید مرسله صدوق را از ادله براءت بگیرید، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیان. یرد دو احتمال داره، حتی یصدر فیه نهیان یا حتی یصل الیک نهیان. اگر حتی یصدر باشه یعنی مادام که نهی از شارع صادر نشده است، اشیاء بر اباهند، این به درد اباهه عقلی اولی میخوره، در اشیاء به درد براءت نمیخوره اگر به معنای یصدر باشه. اگر به معنای حتی یصل الیک نهیون باشه، خب این به درد میخوره. حتی یرد نهیون یعنی حتی یصل الیک، اگر به معنای الوصول باشه به درد براعت میخوره، ولی اگر به معنای یسدر باشه به درد براعت نمیخوره. چرا به درد براعت نمیخوره؟ ببینید، ما سه حالت میتونیم در حتی یسدر تصور بکنیم. یک، شیئی که درش نهی صادر شده است، یعنی منهی است. صدر فیه عن نهی. خب اگر شیئی صدر فیه عن نهی میشود منهی. فرض بفرمایید در خمر صدر فیه عن نهی. دو، شیئی که لم یصدر فیه عن نهی، مثل فرض بفرمایید که اشیایی که حلیت واقعیه دارن مثل شرب الماء، لم یستر فیه عن نهی. این دو صورت روشن. در شیء مشکوک چی؟ در توتون نمیدونیم صدر فیه نهیون یا لم یستر فیه نهیون. اینجا دیگه نمیتونید به اطلاق تمسک بکنید، به خاطر اینکه شک در شبهه مصداقیه میشود. نمیدونیم این مصداق صدر فیه نهیونه یا مصداق لم یستر فیه نهیونه. وقتی ندونستیم مصداق کدوم یک هست، پس ما نمیتونیم اینجا به ادله اخذ بکنیم، به خاطر اینکه شبهه مصداقیه خواهد شد. خب اگر ما این احتمال را مطرح کردیم که ولو به نحو احتمال، نمیخوایم اثبات بکنیم، ولو به نحو احتمال که حتی یرد فیه نهیون به معنای حتی یصدر باشه، نه حتی یصل الیک نهیون، همین که جاء الاحتمال شد دیگه شما نمیتونید استظهار بکنید، ظهور روایت با اشکال مواجه میشه، روایت دیگه به درد استدلال نخواهد خورد. خب حالا ما چطور میتونیم پس این بیان اشکال مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه در کفایه هست بر فرمایش فلواقع شیخ؟ این اشکال رو مرحوم آقای آخوند در حاشیهشون بر رسائل هم طرح میکنه، ولی حالا به هر حال در کفایه دیگه به نحو خیلی فنی و عرض بکنم جدی این اشکال رو مطرح میکنه. بله، ملاحظه بفرمایید، کفایه رو عبارتشون اینه، کفایه این طبع آل البیت رو که ما داریم صفحه 342، و منها قوله علیه السلام کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی و دلالته یتوقف علی عدم صدق الورود الا بعد العلم او ما بحکمه بالنهی عن و ان صدر عن الشارع. پس دلالت متوقف بر وصول است، و ان صدر عن الشارع و وصل الی غیر واحد. خب مع انه ممنوع، ما نمیتونیم این رو بگیم که اینجا حتی یرده به معنای حتی یسله هست. از کجا میتونید این حرف رو بزنید؟ مع انه ممنوع لوضوح صدقه علی صدوره عن، خدا صادر کرده نهی را سیما بعد بلوغه الی غیر واحد و قد خفی علی من لم، برای دیگران مخفی مونده. خب این اشکال جناب آخوند رو روشن شد. اشکال چه؟ اشکال جناب آخوند رو عدت و عجوبه مطرح کردن در پاسخ به اشکال آقای آخوند. ما اول بیان خود آخوند رو مطرح میکنیم، بعد بیان مرحوم انشالله محقق اصفهانی رو مطرح خواهیم کرد. مرحوم محقق اصفهانی اجمال بیان اینه، امروز بعید میبینم به بیان مرحوم اصفهانی برسیم، اجمال بیانش اینه که درسته که حتی یرده به معنای صدور و به معنای وصول هست. ایشون یه بحث تحلیلی فنی آورده که هنا در ما نهنفی حتی یرده نمیتونه حتی یرده به معنای حتی یصدره باشه، به معنای حتی یصله باشه، یعنی به درد براعت میخوره. در برخی از صور ایشون شقوق درست میکنه، میگه اصلا استحاله داره به این معنا باشه. خب اون بیان مرحوم آقای اصفهانی رو بعد از مرحوم آقای اصفهانی هم از سوی برخی از اعلام نقد شده، اون به جای خودش باید بریم جلو. امروز بیان آقای آخوند یک بیانی است به یک معنا فنی، ولی حالا ما تقریر میکنیم بیان رو، ببینیم به تحلیل و جنبندی هم میرسیم یا نه. مرحوم آقای آخوند میفرماید که ان قلت، شما اگر بخواهید از این اشکالی که ما مطرح کردیم رهایی پیدا بکنی، این مسئله رو مطرح بکنید که ما با اصل منقه موضوع تکلیف رو حل میکنیم. یعنی چه با اصل منقه موضوع؟ یعنی شما گفتید تمسک به عام در شبهات مصداقیه میشه، ما با اصل منقه موضوع مسئله رو حل میکنیم. ببینید اصل منقه موضوع مثالش اینه، ما اگر آمدیم گفتیم که اکرم العلماء، این عام ما بود، بعد یک نهی آمد وارد شد، نهی از اکرام فساق علما شد، لا تکرم فساق العلماء، زید نمیدونیم الان جز علمای عادل هست یا جز علمای فاسق هست، زید مشکوک العداله شد، درست مثل ما نحن فیه، صدر فیه نهیان منهیه، لم یستر فیه نهیان غیر منهیه، توتون نمیدونیم صدر فیه نهیان املا، زید رو نمیدونیم مشکوک العداله هست یا نه. آقایان اونجا فرمودن از اونجا که فسق یک امری حادثه است، از امور حادثه هست، با تمسک به استصحاب عدم فسق میایم درباره زید میگیم خب این زید سابق که فاسق نبود، الان شک میکنیم فاسق است یا فاسق نیست، لا تکرم فساق العلماء رو نسبت به او شک داریم، شمولشو اصالت و عدم الفسق را جاری میکنیم در زید. وقتی اصالت و عدم الفسق جاری شد، این زید مشمول عام میشود، مشمول اکرم العلماء میشود، لا تکرم الفساق را با اصالت عدم نجاتش میدیم. پس اینجا شد اصل منقه موضوع، اصالت العدم آمد تنقیح کرد موضوع اکرم العلماء را. ببین اکرم العلماء وقتی لا تکرم فساق العلماء شد، تعنون به یک عنوان جدید پیدا می کند، اکرم العلماء العدول می شود. ما چطور تونستیم زید مشکوک العداله را ذیل عام نگهش داریم؟ با این اصلی که به تعبیر آقایان منقه موضوع شد، تکلیف مشکوک رو حل بکنیم. خب این بحثش مفصل شده، اینکه جریان دارد یا ندارد بحثش به جای خودش محفوظ. امروز در ما نحن فیه تطبیقش میکنیم، میگیم ببینید آقا توتون الان نمیدونیم مشکوک است، صدر فیه نهیون ام لم یستر فیه نهیون، صدور نهی هم مثل فسق یک امر حادثی است، امر حادث یعنی مسبوق العدمه، صدور نهی هم یک امر حادثی است. پس بیایم بگیم با استصحاب عدم صدور نهی ثابت میکنیم توتون درش لم یستر فیه نهیون. خب اگر لم یستر فیه نهیون بود، منقه موضوع شد برای کل شیء مطلقه تا یرد فیه نهیون. دقت کردید لم یرد فیه نهیون رو با اصالت و عدم ورود نه احرازش کردیم، تنقیحش کردیم. چطور شما اونجا با اصالت و عدم فسق زید را، فسقش رو احراز العدم کردید، تنقیح الموضوع شد برای اکرم العلماء؟ اینجا هم با استصحاب عدم ورود نهی در توتون ما بیایم بگیم که حتی یرد فیه نهیون نیست با اصالت العدم، ولذا تمسک کنیم اینجا به همون کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیونش رو تنقیح الموضوع کردیم با جریان این اصل عدمی. خب اگر کسی این حرف رو بزنه، فلواقع ببینید ما نقد کردیم فرمایش آقای آخوند را که تمسک به عام در شبهه مصداقیه نشد، بلکه با جریان اصالت العدم تنقیح الموضوع کردیم و عام دیگه شمولش نسبت به توتون مشکوک با اشکال مواجه نخواهد شد. خب اگر این حرف رو بزنیم پاسخ چیه؟ پاسخی که آقای آخوند داده رو عنایت بفرمایید پاسخ فنی و دقیقی است. ما اول تقریر کنیم پاسخ آخوند رو. ایشون می‌فرماید که درست میگید مولانا، بخشی از حرف شما درسته. در جاهایی که توارد حالتین نیست، استصحاب منقح موضوع جریان پیدا میکنه و تکلیف رو درست میکنه. ببینید اونجا زیدی که احتمال فسقش رو میدادیم، اگر ما یه حالت سابقه نداشته باشیم، اگر شما ببینید میدونید که زید عروض فسق بهش شد و از اون طرف یه استغفاری هم که عروض عدالت باشد، زوال فسق، استغفاری هم صادر شد، اما نمیدونید، این موارد توارد حالته، نمیدونید حالت فسق مسبوق بود یا حالت عدالت مسبوق بود، در این جور جاها که نمیتونید تمسک کنید به اصالت عدم فسق. چرا؟ چون اتصال حالت سابقه به حالت مشکوکه در استصحاب شرطه. شما میدونید الان من عادلم، امروز لحظه بعد شک در بقای عدالت هم میکنید، استصحاب میکنید عدالت را. اتصال حالت سابقه به حالت مشکوکه در استصحاب شرطه. در توارد حالتین این اتصال حالت قطع میشه. توارد حالتین میدونید من عادل بودم و میدونید من فاسق بودم، منتها نمیدونید کدوم یکی بود، کدوم یکی سابق بود، کدوم یکی مسبوق بود. آیا الان میتونید شما استصحاب کنید عدالت من رو؟ قطعا نمیتونید، چون عرض کردم اتصال حالت سابقه به حالت فعلی نباشد ارکان استصحاب تمام نمیشه. پس در توارد حالتین ما نمیتونیم استصحاب جاری بکنیم. اون جاهایی که گفتید زید را با استصحاب عدم فسق تنقیح الموضوع میشود و اکرم العلماء العدول شاملش میشه، مال جاهایی بود که توارد حالتین نداشته باشه. خب در ما نحنفی نه، استصحاب عدمه، در توارد حالتین نمیتونیم. خب حالا بیایید اینجا در ما نحنفی شما ببینید چی میگید. در توتون اگر ما توارد حالت نداشته باشیم، درست میفرمایید، با جریان استصحاب عدم تنقیح الموضوع میکنید، اما این 50% داستانه، نصف قصه هست. اگر ما سوالمون از شما اینه، اگر ما مواردی داشتیم که توارد حالتین بود، آیا میتونید استصحاب منقح موضوع، اصل منقح موضوع جاری کنید، تکلیف حل کنید؟ نه. پس شما از اشکال ما یه پاسخی دادید که علی بعض صور تمام است، علی بعض صور تمام نیست. پس اشکال پاسخ تام پیدا نکرده. دقت کردید؟ این قلتوی جناب آخونده. خوب عنایت داشته باشید، اینجا برخی کلمات آخوند رو شاید یه جور دیگه خواستن معنا بکنن. پس ما الان آمدیم گفتیم که ان قلت شما رو پاسخ دادیم. ان قلت شما این بود، با اصل منقح موضوع تکلیف رو حل میکنیم، میگیم لم یسترف توتون النهی با استصحاب عدم، لذا کل شیء مطلق، موضوعش رو با این اصل منقح حل کردیم. پاسخ آقای آخوندیم بود که اصل منقح در جایی جریان دارد که توارد حالتین نداشته باشه. در مواردی که توارد حالتینه نمیتونید اصل منقح جاری کنید. خب تا اینجا درست؟ قول تو دوباره این مستشکل میگه، یعنی به تعبیر آقای آخوند این قول تو دوم میشه، مستشکل میگه خب ما یه پاسخی بهتون میدیم، با اجماع مرکب داستان رو حل میکنیم. یعنی چه با اجماع مرکب حل میکنیم؟ به چه بیان؟ به این بیان، کل آقایان اصولیین و اخباریین دو طیف بیشتر نیستن. اجماع مرکب میدونید یعنی احداث قول ثالث نمیشه کرد، ما دو قول بیشتر نداریم. یا آقایان فرمودند در شبهات تحریمیه براءت جاری میشود، یعنی آقایان اصولیین، یا آقایان فرمودن در شبهات تحریمیه براءت جاری نمی شود، آقایان اخباری. پس دو قول داریم،
یا به جریان البراءه مطلقاً یا به عدم جریان براءت مطلقاً. حالا شما اومدید مفصل شدید، گفتید ما در حالت توارد حالتین، در فرض توارد حالتین براءت جاری نمی کنیم، در عدم توارد حالتین براءت جاری می کنیم. خب شما قائل به تفصیل شدید. برای اینکه اجماع مرکب عرض بکنم اینجا تمام باشد، شما قائل به تفصیل نشید، میگیم خب اینطوری میایم میگیم، میگیم آقا جان در اونجایی که توارد حالته نیست، اصل منقه موضوع داستان رو حل میکنه، اونجایی که توارد حالته نیست و براءت جاری میشود. تا اینجاشو که شما قبول کردید، آخوند میگه بله. میگه خب اون بخش دیگرش رو که توارد حالتین بود را با اجماع مرکب و با عدم قول بالفسخ کار رو تمام میکنی. به تعبیر دیگه اینا متلازمین شدن، توارد حالتین و عدم توارد حالتین متلازم شدن. تلازمش از کجا فهمیدیم؟ از اجماع مرکب که قائل به فسخ نداریم. خب اگر احد المتلازمین ثابت شد، اون ثانی المتلازمین رو هم بالاجماع المرکب ثابتش میکنیم. اگر کسی این حرف رو بزنه، آخوند پاسخش چیه؟ ان قلت اگر بخواهیم با اجماع مرکب درست بکنیم، قلت و ما یه پاسخی میدیم که پاسخمون هم پاسخ مهمی است و اون اینه که اگر عنایت کرد باشید، من در عرائضم در تقریر یکی دو بار به این کلمه اشاره کردم، توارد حالتین و عدم توارد حالتین متلازمین گرفتیم. تلازم بین این دو رو با چی ثابت کردیم؟ با اجماع مرکب. چون به هر حال یا قائل به براءت داریم یا عدم قائل به براءت داریم، اینا رو متلازمین کرد این اجماع مرکب. خب آقای آخوند می‌فرماید با اینکه مستصحب احد المتلازمین باشد، اون متلازم آخر رو بخواهیم ثابت بکنیم، مبنی بر این است که استصحاب را شما اماره بدانید. اگر استصحاب را اصل بدانید، که هم من و هم شیخ استصحاب را اصل میدانیم، مفاد استصحاب اگر بینشون تلازم شرعی نباشد که اینجا نیست، قابلیت تسری حکم نداره. پس متلازمین را با استصحاب نمیتونید تکلیفش رو حل بکنید. این هم پاسخ ما به اجماع مرکب شما. پاسخ فنی است. نمیتونید بگید اجماع مرکب درست میکنیم در جایی که توارد حالتین نیست را با اصل منقه موضوع درستش میکنیم، اونجایی که توارد حالتین هست را به تلازم حلش میکنیم که قائل به تفصیل نداریم. خب این مبنی بر این است که ما مفصل در استصحاب انشاءالله متعرض خواهیم شد. ملاحظه فرمودید که حکم احد المتلازمین به دیگری را در جایی میتونید بدید که مثبتات امارات حجت است، نه مثبتات اصول. اینجا میشود اصل مثبت. اگر استصحاب را اصل عملیه گرفتیم، قطعا تو مثبتاتش دیگه حجت نخواهد شد. پس شما دوباره همون داستان سابقتون شد، در جایی با اصل منقه موضوع می توانید مسئله را تمام بکنید که توارد حالتین نباشد. نمیتونید اون جاهایی که توارد حالتین هست را درستش بکنید، هم اصل منقه موضوع جریان ندارد و هم به تلازم نمیتونید اثباتش بکنید. به تلازم را عرض کردیم به خاطر اینکه گرفتار میشیم به اینکه جزء مثبت اصول یعنی استصحاب مثبتاتش رو هم بخواهید معتبر بکنید، مگر اینکه کسی بگه ما مثبتات اصول عملیه رو هم حجت میدونیم. اگر کسی این حرف رو بزنه، خب ما دو تا پاسخ بهش داریم. اولا ابطال این حرف به لحاظ فنی که مثبتات اصول عملیه قابلیت تایید و اثبات ندارد. ثانیاً بر مبنای شیخ و آخوند که الان منازعه بین شیخ و آخونده که این یستر را اینجا ما به معنای وصول بگیریم یا به معنای صدور بگیریم، با مبانی دو بزرگوار داریم صحبت میکنیم، با مبنای شما چه کار داریم؟ البته کسی نگفته مثبتات اصول عملی حجت است، دقت میکنید؟ کسی نمیخوایم نفی مطلق بکنیم، یعنی قول قابل اعتنایی نیست. از اون طرفش داریم قول که کسی بگوید در امارات هم مثل اصول عملی یا مثبتاتشون معتبر نیست، یعنی تفصیل بین اصل و اماره قائل داریم که کسی تفسیر را نپذیره بگه در امارات هم مثبتاتش حجت نیست، کمان که در اصول عملی حجت نیست، که این انشالله در تنبیهات استصحاب خواهیم گفت. خب الهنا فرمایش مرحوم آقای آخوند تمام شد که ما حتی یرده را به معنای احتمال میدیم، به معنای یستر باشد یا به معنای وصول باشد، همین که احتمال یستر دادیم کفایت میکنه برای اینکه شما دلالت بر براءتش رو تمام ندونید. نگید ازهر الروایات فی الباب هست، درست از باب کل شیء ازهریتی داشت ولی اینجا با اشکال مواجه میشه. ان قلت و قلت شما را هم پاسخ دادیم، شما خواستید با اصل منقه موضوع داستان رو حل بکنید، عرض بکنم که ما این اصل منقه موضوع رو تمام ندونستیم. این بیان بیان جناب آخوند، انشالله فردا کلمات بقیه اعلام رو خواهیم گفت. والحمدلله رب العالمین.